بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنقیح منات بود که نکاتی رو ملاحظه فرمودید. یک نکته که در فرق القاء خصوصیت و تنقیح منات گفته نشد ولی چون واضحه احتمالاً گفته نشده این است که القاء خصوصیت فقط دلیل می شود و وجه می شود برای تعدیه حکم، برای اینکه حکم از مورد به موارد دیگر تسری داده بشه. اما تنقیح منات اعمه. تنقیح منات گاهی هست که موجب تعدیه و تسریه حکم از مورد به موارد دیگه میشه، گاهی هم هست که نه، تنقیح منات موجب تضییق حکم به موردی اخص از موردی که در دلیل آمده میشه. این تفاوت چون خیلی واضحه دیگه ازش عبور کردیم، ولی در این حال قابل توجه هست که القاء خصوصیت همونطور که از نام و عنوانش روشنه فقط موجب تعدیه است. یه خصوصیتی از ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این قید رو که غالبی ساختیم و القاء کردیم حکم تعدیه پیدا میکنه. اما دیگه در القاء خصوصیت تضییق حکم معنا نداره، در حالی که وقتی که به تنقیح منات میرسیم، تنقیح منات گاهی موجب تعدیه حکم میشود از مورد به موارد دیگر. گاهی هم هست که نه، تنقیح منات که میکنیم، مناتی که محوریت حکم پیدا میکنه یه عنوان اخصی میشه و اون موجب میشه که حکم تضییق پیدا بکنه. مثلا اگر دلیل گفت که زن از خانه بیرون نرود، ما به منات اون که توجه میکنیم میبینیم که منات اون اینه که در معرض رؤیت نباشه. حالا اگر در محدوده یک محله، یک منطقه‌ای که اطمینان قاطع وجود داره که اصلا مرد در اونجا حضور نداره، خب حالا رفت آمد بکنه بره، میگیم به اون منافات نداره. اینجا منات را به دست میاریم، حکم مزیق میشه. این که لای تخرج من بیتها، این میشه این که در شکلی زندگی بکنه که در معرض دید اجانب نباشه، محدود میشه حکم به این. ولذا از شبت که حکم مزیق‌تر میشه. بنابراین منات را که ما به دست میاریم همیشه اینجور نیست که موجب تعمیم بشود، بلکه گاهی موجب تضییق حکم میشه. چطور؟ بله، علتش هم اینه که بله، این شبیه همون علت دیگه. اصلا در منات ما در واقع داریم علت را پیدا میکنیم، علتی که موضوعیت در حکم داره و اون علت همونطور که روشنه علت تو عمم و تو خصه. این جهت را در تنقیح منات باید توجه داشت. شاید عمده این که این دوتا را عین هم نمی گرفتن این بوده، بله جهات دیگرش چندان اهمیتی نداشت، اون فرقهایی که عرض می کردیم طیف داشت ولی در حدی نبود که یک تفاوت خیلی جوهری پیدا بکنه. ولی از این جهت چرا دیگه القاء خصوصیت کاملا موسع و معمم و سرایت دهنده است، ولی تنقیح منات احیانا موجب تضییق حکم میشه، دایره حکم محدودتر میشه. بله،
اینو به عنوان کار اصلی صوتی میفهمید تو بس اثباتی داستان مثلا تنبیه من رو بزان مثلا تحلیل خود حیص احراز شد.
بله عرض کردیم دیگه، بله گفتیم که اینا یک طیفه، اونجایی که الغای خصوصیت هم میکنه در واقع داره یه ملاکی میبینه و تعمیم میده، اونجایی هم که تنقیه منات میکنه در واقع داره یه الغای خصوصیت میکنه. اون تو این طیف تو الغای خصوصیت بیشتر حرکتمون از این طرفه، یعنی این خصوصیت رو که میبینه اینه برجستگی نداره و میره ذهنش به سمت این که پس حکم علت اونه، آخرش باید به یک منات مشترکی برسه. حالا در این حدی که میخواد تعمیم بده باید بگه یه جوری منات نهایی هم هست، ولی سیرش از این طرفه، یعنی اونی که تو بادی امر او را به این سمت سوق داد اینه که این خصوصیت دخالت نداره، این وضوع بیشتری داره، تو عمقش اون وقت حتما یک مناتی هم رو کشف میکنه. اما در تنقیح منات سیر معکوسه، یعنی تا اینا میبینه اول اونی که به ذهنش میاد اینی که منات اینه، بعد میگه این خصوصیت الغا میشه. در الغای خصوصیت اینجور نیست که فوری ذهنش بره رو منات، همین میگه مرد این کار بکنه، میگه مرد و زن نداره که، اینجوریه. یعنی الغای خصوص عدم دخل خصوصیت اوزه در الغای خصوصیت، در تنقیح منات دخالت اون منات مشترک اوزهه. سیر در این دوتا به عکسه. ما عرضمون حالا در جنبندی اون تفاوتها که باز برگشتیم بهش این میشه که یک تفاوت اینه که الغای خصوصیت فقط معمم هست، اما تنقیح منات گاهی معممه گاهی مزیقه. تفاوت دوم هم این نکته محوری است که در همه مواردی که تعمیم حکم هست، اون قسمی که الغا و تنقیح تعمیم حکم میده، در هر دو چیز وجود داره، یکی اینکه خصوصیت نفی میشه، یکی اینکه منات مشترکی اثبات میشه. منتها در الغای خصوصیت این نفی خصوصیت آشکارتره و نقطه عظیمته، اون معلومه، اونو میگیره میگه پس اون منات اون مشترکه. اما در تنقیح منات به عکس، این منات حکم واضح‌تر خود رو نشون میده و بر اساس اون میگه این خصوصیت وجود نداره. این نوع سیر در این دو فرق میکنه، والا ما میگیم الغای خصوصیت جایی است که نوعی تنقیح منات هم همراشه. تنقیح منات هم هر جا باشه در اون جایی که تعمیم میده نوعی الغای خصوصیت را در بر دارد، اما تفاوتشون اینه که در الغای خصوصیت عدم دخل خصوصیت اوزه در باده امر و از اونجا حرکت میکنه و به یک مناتی ولو اجمالی میرسه برای اینکه تعمیم بده. در تنقیح منات به عکس این قصه، این منات خوب خودشون نشون میده ابتداءن و بعد الغای خصوصیت میکنه. حالا مثلا ما عرضمون اینه که بعضی از اون چیزهایی که قبلن هم به عنوان الغای خصوصیت گفته میشد به تنقیح منات بیشتر شباهت داره. حالا الغای خصوصیت مثل اینه که یقتصل الرجل، اینجا اینقدر چیزی وضوح داره که اصلا این رجل و اینا رو اصلا خصوصیتی براش قائل نیست، و بعد دقت که میکنه میبینه که خب بله دیگه خصوصیت هم نداره دیگه، مناتی داره که مکلف است و همه مثل همه. اما مثلا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اینجا بیشتر وقتی دقت میکنه میبینه که عقلش میگه که تمام بودن حجت برای عذاب لازمه، باید حجت واصل بشه و تمام بشه تا عذاب بشه. این نکته عقلی و پایه‌ای رو که در نظر میگیره میگه این که داره رسولن این به عنوان یه مثاله، ولی روحش همونه که حتی تتم الحجه، ولذا بعضی از اون چیزهایی که قبلا به عنوان الغای خصوصیته با آدم دقت بکنه واقعا جایی تنقیح مناته، یعنی ابتداءً یک ارتکاز عقلایی یا عقلی وجود داره که منات اینه و بنابراین وقت میاد الغای خصوصیت میکنه. حالا من نکته‌ای که امروز میخواستم بگم این بود که دیروز گفتیم نص و عرف و مثلا این حرفایی که دیروز گفتیم، ما عرضمون اینه که با توجه به تحلیلی که ما از الغای خصوصیت و تنقیح منات دادیم، اینا تفاوتشون در همین نکته محوری است که عرض کردیم. یه جاهایی عدم دخل خصوصیت بدونی که هنوز به منات خیلی توجه بکنه پی میبره و این وضوح بیشتر داره، میشه الغای خصوصیت، ولی عملا با یه ناخودآگاه همراه با نوعی تنقیح منات هم هست. یه جاهای علاعکس اینه، یعنی دخالت اون منات یک وضوح برجسته‌ای داره و اون منشأ میشه که بگه این خصوصیت اینجا اعتباری نداره، بذاریم کنار. اگر ما این مسئله رو بپذیریم که الغای خصوصیت و تنقیح منات در نفس الامر اینا ملازمن، یکی از دیگری جدا نمیشه، اما در مقام اثبات و سیر استکشافی اینا فرق میکنن، برای که یه جایی اون واضح تره، عدم دخل خصوصیت، این میشه الغای خصوصیت، و در مواردی دیگر دخالت منات واضح تره، یعنی اون منات خیلی آفتابی روشنه، اون وقت خصوصیت رو از اعتبار میاندازه، این میشه تنقیح منات. اگه این رو بپذیریم اون وقت مرز این دوتا خیلی به هم نزدیک میشه، الغای خصوصیت و تنقیح منات، و اون عللی هم که در موارد الغای خصوصیت در کتاب آمده بود، ما البته به شکل دیگری بازسازی کردیم، اونا در واقع همش میتواند عرض شود که در هر دو مورد توجه قرار بگیره، و بعضی در تنقیح منات بیشتر جا داره. ببینید عللی که اونجا داشتیم مصداقیت و مثالیت بود، مقدمیت بود، طریقیت بود، علیت بود، غالبیت قید بود، استبعاد الفرق عند العرف بود، احتفاف به ارتکازات عرفی و مناسبات حکم موضوع بود. این 7-8 محوری بود که اونا بس کرد، در اونجا بس شد. اون محورها محورهایی است که تقریبا بین الغای خصوصیت و تنقیح منات مشترکه، بلکه بعضی از اینایی که اونجا گفته شده به اینجا نزدیک تره. مثلا اون علیتی که اونجا آمده بود یا احتفاف به ارتکاز عرفی که آمده بود، اونا به تنقیح منات خیلی نزدیکه. مثل همین ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. به این ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اگر این ارتکاز پایه عقلایی و عقلی نباشه، اون چیزی نمیشه، آدم دستش نمیده که بگه خصوصیت رو الغا بکن. اون امر واضح‌تر اون ارتکاز عمیق عرفی و عقلایی است که پشت صحنه، و اون ما رو میبره به این که بگیم این قید مهم نیست، ولی همینجوری وضوح اینقدر نداره که این قید اهمیت نداره. همینجوری ممکن اصلا بگه اینجا عذاب الهی است و مثلا بعث رسول و اینها، ولی دقتی که میکنه میبینه که اون منات اینجاست و بنابراین این قید الغا میشه. عرض من اینه که اون چی که شاید مناسب بود در اینجا گفته بشه این است که اون 7-8-10 نکته‌ای که در الغای خصوصیت گفتیم مورد یک توجهی قرار بگیره، و با توجه به تعریف و تمییزی که ما عرض کردیم گفته بشه چند تا از اونها با تنقیح منات سازگار تره، نه با الغای خصوصیت با تعریفی که ما ارائه کردیم، و بعضیش هم با الغای خصوصیت سازگار تره، بعضی از اونها مشترکه، یعنی در هر دو کارآمدی داره. البته رو فرض این که ما الغای خصوصیت و تنقیه منات را به این شکلی که عرض کردیم جدا بکنیم و تفسیر بکنیم. بنابراین اون عواملی که در اونجا گفته شد اینه: احتفاف به ارتکاز عرفی یا عقلی، مناسبات حکم موضوع و علیت، اینا از مسائلی است که میتواند با در تنقیه منات هم جاری بشه، بلکه تناسبش با اینجا بیشتره. اینم یک مطلب که لازم بود عرض بکنیم. مطلب دیگری هم که اینجا به عنوان طریق سالس آوردند برای تنقیه منات عبارت است از صبر و تقسیم. صبر و تقسیم معناش اینه که حکم را میبینه آمده روی موضوعی، بعد اون موضوع را به تقسیم میکنه و تجزیه میکنه به خصوصیاتی که در او هست، بعد خصوصیات را یک به یک ملاحظه میکنه و با موارد دیگر مقایسه میکنه و میبینه که این خصوصیت بعیده که ملاک حکم باشه، خصوصیت با هم بعیده، خصوصیت سوم هم بعیده، ولی اون خصوصیت آخر چرا؟ و به این شکل میرسه به یک ملاک. مثالی هم که زده شده اینا تو کتب عامه هم وجود داشته اینه که میگه لا تشرب الخمر، میاد خمر را تجزیه میکنه و تحلیل میکنه به اجزایی که مایه است و سیال است و نمیدونم چنین و چنان و چنان، یکی همینه که مسکره. بعد میگه مایه بودنش که خیلی مایات دیگه هم هست شاره تحریم نکرده، رنگش مثلا همین رنگ جایی دیگه هم هست تحریم نکرده، طعمش مثلا همین جور، تا میرسه به اسکار. میگه نه، این اسکار یونیست که جای دیگه تحریم نشده باشد و مثلا وضوحی نداره، ولی زمین که حکم حتما آمده رو جهت اسکار و با این صبر و تقسیم و تحلیل عناصری که در موضوع هست و با این آزمایش ذهنی و مقایسه‌ای که با موارد دیگه میکنه میرسه به این که نکته این اسکاره. بنابراین میگه که منات لا تشرب الخمر اسکاره و هرچند مسکر باشه دیگه نهی داره. اینم صبر و تقسیمیه که در کلمات عامه زیاد وجود داره. منتها همون بله صبر و تقسیم در کلمات عامه آمده که ما اینا را چی میکنیم، نه زیل تنقیه منات، حالا اینو یادم نیست، اینو دقیق نمیدونم، ولی صبر و تقسیم در کلمات عامه آمده. یکی از اشکالاتی که حالا جای یعزاده اگر شما به دوستانم بگید اینه که ارجاع به منابع عامش اینجا ضعیفه این کتاب، و خب با سرنخ میداد تو هر یک از این بحث ها به منابع عامه که خواننده به اون هم بتونه مراجعه بکنه و ارتباطش رو برقرار کنه. گاهی آوردن ولی خیلی جا نیاوردن، در حالی که اصلا شاکله بحث از اونجا اومده. این یکی از اشکالاتیه که در این هست، در این کتابه. بله، نه اصلا هیچ جواب نمیده، یعنی خیلی نادر، همینطوری که اینجا هم اشکال کردن خیلی نادره، برای اینکه ما چه میدانیم که وجه جعل شارع چیه؟ شاید جمع اینا، نکته کلیدی اینه که شاید جمع اینها موجب این شده که حرمت باشه. صبر رو تقسیم که میکنه میگه این مایع بودن، این رنگ داشتن، این طعم داشتن و یکم اسکار، بعد میگه که این مایع بودن که هر جای بوده موجب حرمت نشده، اونم که خیلی جا وجود داره و تحریم نشده، اونم خیلی جا بوده و تحریم نشده، پس بنابراین اینا دخالت نداره، اما اسکار نه دخالت داره. جوابش اینه که دو سه نکته اینجا وجود داره. یکی این که احتمال داره این اجتماع این عناوین در نظر شارع مهم باشه، این تجزیه‌ای نمیشه باش برخورد کرد. یکی هم این که ممکن است یک قیودی در این وجود داشته باشه که اصلا ما دسترسی به اون نداریم، و فلسفه حکمم تابع اون قیدی است و اون ویژگی است که ما اصلا درکش نداریم و تأثیر و تأثیرات این امور در شخصیت و روح اونا اونقدر پیچیده و در هم تنیده است که به این سادگی نمیتونیم بگیم این است و بعدم ملاک اینو تمام شده. بله، و در واقع این قیاسه، مگر اینکه جایی خیلی کسی دیگه همه ابعاد را اطمینان یا قطع پیدا بکنه که نه این چیزی جز این نیست. حالا تو خود لا تشرب الخمر هم شاید همینطور باشه، منتها این به دلیل اینه که صد تا شاهد دیگه وجود داره برای اینکه اسکار از آن شارع مهمه، ولی اگه اونا نبود نه، ما چون میدونستیم به چه دلیل داره میگه. بنابراین اولا جمع این عوامل و خصوصیات ممکن است موجب حکم شده باشه و تفکیک اینها و مقایسه با موارد دیگه جوابگو نیست. ثانیاً اینکه ما بتوانیم به همه ویژگی های این موضوع و همه تأثیر و تأثیراتش در شخصیت و روح و آینده پی ببریم، اینم دونه و خرط القطار. ما احاطه نداریم برای این نفس الامر و ملاکات ثبوتی و این پیچیدگی هایی که در عالم هست، و از این جهت به خاطر این دو نکته هیچ وقت ما نمیتونیم با یه صبر و تقسیم به این سادگی به ملاک برسیم، الا ما خرج به دلیل و موارد نادری که بودم قطع پیدا بکنه به این که نه این ملاکش اینه. حالا نه، صبر و تقسیم خیر از تجمیع شواهده.
نه مثلا این که
بله.
بعدی هم میگفتن که ما میخواستیم بگیم که این برای مورد اختیاریه، طرف مقابل میگفتن این خیلی اختیاریه، صبر و تقسیم داره.
نه، صبر و تقسیمی که اینجا گفته میشه اینه که میگیم این موضوع که حکم بهش تعلق گرفته این 10 ویژگی داره، این ویژگیش ملاک نیست برای اینکه این ویژگی اونجا هست و حکم نداره، این ویژگی هم باز میبینیم جاهای دیگه هست و این حکم نداره، اون ویژگی باز میبینیم جاهای دیگه هست این حکم نداره، میرسیم به اسکار میبینیم نه اینجوری نیست که جای دیگه باشد و شارع گفته باشه اشکال نداره، پس بنابراین اسکار ملاکه. اینی که این میگیم اینجا اینه. اون بحث اینه که نه، ما شواهد دیگه رو جمع میکنیم و میگیم که مثلا این چه هست ملاکه. خب نه، صبر و تقسیم نیست. بله نه، اون صبر و تقسیمی در کار نیست اونجا. خب این بله بله، حالا اون رو ما گفتیم که اصل در احکام اینه که مساله تابع در متعلقاته و حمل حکم بر حکمی که تابع مصلحت در جعل یا امتحانیست این خلاف قاعده است، اون قرینه میخواد. بله، اصل در احکام اینه که تابع مساله و مفاسدی در متعلقات نه در جعل.
اصلا قبول بشه
نه، اصل عملی که نیست، این یه چیز عقلایی است که اطمینان آوره الا اینکه دلیلی خلافش باشه. ظاهر خطابات اینه که این حکم تابع متعلقه، نه اینکه حالا بخواد امتحان بکنه. نه، این ظهور عقلایی است و شاید هم بشه بگیم بله
ظهور عقلایی قبوله، یعنی
این بالاتر از ظهورم شد باشه، یعنی اطمینانه به این که آدم حکم تابعه از مصلحتی در متعلقشه. حالا این اینم صبر و تقسیمه. خب این بله چی؟ ببینید اینجوره میگه خمر گفته شده لا تشرب. خمر میگه 5 تا ویژگی داره. 1 این ویژگی جای دیگه هست و حکم نیومده، پس این نیست، میره کنار و همینجور میام تا آخر. ولی اسکار اینجوری نیست، میگیم اسکار. جوابی که داده میشه اینه که اولا احتمال داره که این اجتماع این 5 تا عنوان موجب حکم باشه. جواب دوم اینه که ممکنه ویژگی 6 و 7 و 8 هم تو این باشه که ما در پی نبردیم، یه ویژگی هایی در کار باشه که ما در پی نبردیم. ویژگی هم که هم ویژگی های طبیعی مادی نیستن، ممکنه که یه ویژگی فراطبیعی باشه که اصلا قد نمیده عقل ما به کشف. این احتمالش وجود داره دیگه، از این جهت نمیشه چه کرد. حالا ایشون میگن که اینجا آمده در کتاب، ممکنه که اصلا مصلحت و مفسده در جعلش بوده نه در متعلق، که شما الان دارید رو متعلق چه میکنید. عرض میکنم حالا اون رو میشه خود خیلی جا میشه اطمینان سریعتری پیدا کرد که این مصلحت در جعل نیست، همه ناظر متعلقه. ولی چرا اگر نتواند اطمینان به نفی این پیدا بکنه، اونم احتمال دیگری است که اینجا مانع میشه از اینکه الغا تنقیح منات بشه. اون تا عرض من اینه که اون را راحت‌تر میشه کنار گذاشت، گرچه احتمالش اونم وجود داره. این مجموعه مباحثی است که در اینجا آمده. یک عامل چهارمی هم در اینجا می شود افزود غیر از این بحثایی که ما عرض کردیم. اون عامل چهارم جمع متفرقاتی است که در دارای یک ملاک واحد هست، شبیه اون چی که در باب قرعه گفته شده در القاعده القرعه لکل امر مشکل، که ما سند معتبری برای این قاعده به عنوان عام نداریم. عمده ترین دلیل برای قاعده قرعه اینه که در 30-40-50-60-70-80 مورد از روایات ما دیده ایم که در جایی که مشکلی در کار بیاد و شبهه‌ای در موضوعات باشه، امام ارجاع به قرعه میده. و عرض شود که در اینجا ممکنه کسی همون حالا به نحوی الغاء خصوصیت یا تنقیح منات بکنه، بگه من وقتی که نگاه کردم این موارد رو کنار هم دیدم، یه مناتی به ذهنم آمد و اون منات عبارت از اینه که لکل امر مشکل. حالا یه مواردی البته این حالت الغای خصوصیت ممکنه پیدا بکنه، یه مواردی حالت تنقیح منات، و جمع متفرقات و شواهد گوناگون و پراکنده وقتی که دارای یک مناتی باشه میتواند ما را به منات مشترک برسونه و تنقیح منات انجام بشه. در واقع تنقیح منات با ملاحظه موارد متعدد میسر میشه.
این حالت تجمیع ظنون داشته باشه،
تجمیع مثال ها و موارد یک قاعده کلی. خود قاعده در متن نیامده ولی اونقدر تعدد پیدا کرده این مصداق و حکم مشترک براش ذکر شده که آدم رو مطمئن میکنه به این که ملاک اونه. این چیزیست که اینجا وجود داره و این همونیست که در نظام سازی شهید صدرم هست. در نظام سازی هم یکی از اقداماتی که انجام میشه این است که مثال‌های متعدد فقهی جمع میشه و میگه پشت صحنه اینها یک امر کلی‌تری است. اونی که منظومه سازی یا نظام سازی در واقع یک قاعده عامه ای را کشف میکنه که مثلا اینکه مالکیت بر اساس مثلا کار شکل میگیره، یا اینکه نه مالکیت فقط بر اساس کار نیست. حالا هر چی میگیم، میگه این شواهدو که من کنارم میگذارم، میگم که اسلام میگه مالکیت تابعی از کار خام نیست، مثلا تابعی از کاره ولی نه کار خام. یا اینکه نه تنها کار منشأ مالکیت نیست، برای اینکه مثلا در ارث هم داریم، ارث که منتقل میشه اونجا کار انجام نشده. این از همین نوع چهارمه، کنار هم قرار دادن شواهدی که یه ملاک مشترک داره، این ما رو میرسونه به اون ملاک مشترک. اینم یه مصداقی است از این. بله، این دقیقاً استقراءه، دقیقاً استقراءه، یعنی شواهد و امثله یه قاعده کلی رو جمع میکنه و میخواد منتقل به قاعده کلی بشه. استقراء تام که خب بحثی نیست، استقراء ناقص مرحوم شیصد اون بحثی که داره در اصول منطقی همینه دیگه. میگه استقراء وقتی بیه جلو شواهد زیاد بشه، آدم به جایی میرسه که گاهی دیگه مطمئن میشه که اون قاعده کلیه وجود داره. حالا شکل این که ما به اون قاعده کلی میرسیم چیه، در تحلیل منطق ارسطویی با اونی که ایشون میگه تفاوت داره. فعل جملش هم در نظر فقهی امکان داره دا، ولی اینم خیلی سخته.
نسبتش
چی؟ بله خیلی سخته، اینم رو عرض کردیم برای این. بنابراین اینم یه نوع چهارمه، این صبر و تقسیم نیست، این در واقع نوعی جمع شواهد، نوعی استقراء. و ممکنه کسی بگه این استقراء و جمع شواهد ما را به قاعده میرسونه، به منات میرسونه. اینم بحث دیگری است که باید توجه کرد و پاسخ درستم در این و تحلیل درستم در این بحث چهارم که در کتاب نیست ما عرض کردیم اینه که این فعل جمله میتونه مواردی جواب بده، ولی باز بل جمله نه. اونطور این البته یه مقدار از اون صبر و تقسیم قوی تره، چون یه جاهایی واقعا وقتی که شواهد متعدد جمع شد آدم رو به راحتی میرسونه به قاعده و منات.
یعنی تحلیل عقلی هم داره دیگه.
بله تحلیل عقلی دیگه، عقل داره کار میکنه دیگه، اینا کنار هم میذارم، اینه که سی جا اینجوری فرموده. پس عرض شود که نمونه هایی هم تو فقه داریم دیگه. حالا یکیش همین قرعه است که اونجا گفته قرعه بزن، اونجا گفته قرعه بزن، اونجا گفته قرعه بزن. کلمه مشکل هم مثلا در خیلیش نیامده، ولی ما کنار هم که میذاریم به اطمینان میرسیم که جز این مشکل موضوعی که طریق حلم نداره از طرق اثبات موضوعات بیانه چی اینام نداره، این ملاک و محور اینه که امام میفرماد اینجا قرعه بزن و به قاعده کلی میرسه و میتونه اونو تعمیم بده. بنابراین جمع شواهد و استقراء به نظرم اینجا اگر میامد از این مواردی که اینجا ذکر شده، از بعضی از این موارد بهتر بود. و البته تحلیل و تحقیقش هم اینه که این قاعده کلی نیست، خیلی با دقت کرد، خیلی وسواس به خرج داد، گاهی ممکنه ما رو به نتیجه برسونه. بله در مقام تحلیل و احتمال اون نظام سازی های بی نداره، خیلی هم دست بازه، خیلی چیزا رو میشه گفت در مقام تحلیل. حالا توی تحقیقاتی که بزرگان ما دارن خیلی از تحلیل هاشون مستند به همینه، شواهد کنار هم میچینه میگه اسلام اینو میخواد بگه، اونا احتمالاته. اما از منظر اجتهادی و فقهی با جمع اینها بخوایم به یه قاعده فقهی معتبر برسیم، این به سادگی میسر نیست، در عینی که راه هم مسدود نیست. راه بازه. این به نظرم از اون مهمتره. بنابراین در تنقیح منات ما اینجا جمع بکنیم بحثمون را. در تنقیح منات ما یک بحث تعریفش را داشتیم، این یک. دو، تفاوت تنقیح منات و الغای خصوصیت داشتیم که به دو تفاوت اشاره کردیم با یه تحلیلی. سوم هم این که در علل تنقیح منات ما یک بازگشتی باید به اون علل و طرقی که در الغای خصوصیت داشتیم داشته باشیم. بعضی از اونها با اینجا تناسب بیشتری داره و بعضیش هم مشترکه. اینم محور سوم. محور چهارم هم این که سه طریق در اینجا ذکر شده بود که راجع به طریق اول و دومش ملاحظه ای داشتیم که عرض کردیم. اون چی که در مورد طریق سوم اینجا گفته شده کاملا قبول داریم. یه طریق چهارمی هم اشاره کردیم که در متن اینجا نبود، که همین جمع شواهد و استقرا بود. این مجموعه مباحث ما در تنقیح مناطه که بعد ظاهرا دیگه مطلب خاصی نباشه، حالا اگرم باشه یه نکته دیگه است و میریم همون اولویت.